بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در امر ثالث و در این بود که آیا بین مقام، یعنی بحث استصحاب که ادعای خیره بر عمل به حالت سابق شده و بین مقام بحث در حجیت خبر ثقه، اونجا هم ادعای خیره شده و در هر دو جا بحث از رادعیت آیات مطرح شده، آیا بین مقامین فرق هست که کلام مرحوم آخون توجیه بشه؟ چون مرحوم آخون در بحث خبر ثقه به سیره عقص کرد ولی در بحث حجیت استصحاب به سیره عقص میکرد، آیا میشود بین مقامین فرق گذاشت یا اینکه بین المقامین فرق نیست؟ هر قولی که در اونجا نسبت به از جهت قیام سیره گفته شد در مقام ها هم همون مطلب و همون قول باید گفته بشه.
دو مقام چی بود؟
یکی بحث حجیت خبر ثقه بود که در بحث حجیت خبر ثقه ادعای سیره شده بود به بحث و اشکال شده بود که این سیره ممکنه رد به آیات بشه، آیات ناهی از عمل به زن. در محل مقام دوم که محل بحث خودمونه که بحث استصحابه، که دلیل اول برای حجیت استصحاب سیره بود، مرحوم آخوند یک از اشکالات به این سیره این اشکال رو فرموده که سیره اگه وجود هم داشته باشه آیات راده، آیات ناهی از عمل به زن راده میشه. آیا بین مقامین فرق است یا فرق نیست؟ وجودی برای فرق بین المقامین گفته شده. وجه دومی که دیروز مطرح شده آخر بعد وجهی بود که در کلام مرحوم های کوهی عنوان شده به اون عبارت از این بود که فرقی که بین المقامین هست اینه که اگر ما گفتیم در مواردی که سیره قائم شده آیات ناهی از عمل به زن نمیتوانن راده باشه، رادیت را قبول نکردیم به خاطر اینکه هم رادیت دوری هست هم مخصصیت سیره نسبت به آیات دوری هست. اگر رادیت در هیچ یک از این دو مقام مورد قبول قرار نگیره، مطلب دیگه‌ای و نکته دیگه‌ای در بین هست که موجب فرق بین مقامین میشه و اون عبارت از اینه که فرمودن در بحث حجیت خبر ثقه مرحوم آخوند از استصحاب استفاده کرد، از استصحاب استفاده کرد، فرمود که قبل از نزول آیات ناهی از عمل به زن که خبر ثقه حجیت بود نمیدونیم این راده هست یا راده نیست، یعنی نمیدانیم به حجیتش باقی هست یا باقی نیست، تمسک که به استصحاب کرده. در بحث حجیت خبر ثقه مرحوم آخون تمسک که به استصحاب کرده و این حرف وجیه و حرف خوبی هست، ولی در محل بحث خود حجیت استصحابه اگر رادعیت و مخصصیت هر دو دوری شد دیگه از استصحاب نمیشه کمک گرفت، چون ما هنوز حجیت استصحاب را اثبات نکردیم، هنوز در بحث حجیت استصحاب هستیم، فارغ از بحث نشدیم که به عنوان یک دلیل مسلم از او استفاده کنیم. ولی در بحث حجیت خبر ثقه میشود از استصحاب به عنوان دلیل استفاده کنیم. این وجه فرقی بود که بین المقامین ذکر شد. این در کلام مرحوم کوهی این وجه بیان شد. به این وجه در کلام مرحوم صدر اشکال شده، به دو امر اشکال شده. امر اول عبارت از اینه که فرمودن که با توجه به این که مدرک استفهام هم خبر ثقه هست، همونطور که در مقام ما که بحث حجیت استفهام هست نمیشه از استفهام کمک گرفت، در خود بحث حجیت خبر ثقه هم از استفهام نمیشه کمک گرفت، چون حجیت استفهام متوقف بر حجیت خبر ثقه هست. در بحث حجیت خبر ثقه هم که شما از بحث حجیت خبر ثقه که فارغ نشدید، چطور به استصحابی تمسک میکنید که مبتنی هست بر حجیت خبر ثقه؟ اشکال در اونجا هم وارده، اینجور همونطور که اشکال در مقام وارده در اونجا هم اشکال وارده. این اشکال اول. اشکال دوم عبارت از اینه که فرمودن که گرچه ما در مقام در باره استصحاب هنوز داریم بحث میکنیم، هنوز حجیت استصحاب مسلم نیست، ولی در میان اقسام استصحاب یک قسمی از استصحاب هست که حجیت او مسلم هست و اون استصحاب عدم نسخه، اصل عدم نسخه، چون دلیل حجیت اصل عدم نسخ اجماع و غیر اجماع از عدله لبی هست. ولو ما کبرای حجیت استصحاب رو هم انکار بکنیم، ولی حجیت اصل عدم نسخ رو نمیتونیم انکار بکنیم. خب چون این حجیتش مسلمه، بنابراین همونطور که در محل همونطور که در بحث حجیت خبر ثقه میشود از استصحاب کمک گرفت، در محل بحث هم که بحث از حجیت کبرای استصحاب به عنوان قاعده عام هست، از اصالت عدم نفس میشود کمک گرفت، از استصحاب خاص که اصل عدم نفس باشه میشه کمک گرفت. پس میشود تکیه کرد، استناد کرد به اصالت عدم نفس فی المقامه، نه اینکه یه مقام را از مقام دیگه بخواییم فرق بذاریم. پس وجهی برای فرق بین مقامه نیست. خب این اشکال دوم. همونطور که دیروز هم آخر بحث دیروز اشاره شد، ظاهر این عبارت اینه که در اینجا این دو امر به عنوان دو اشکال مستقل، دو اشکال جدای از هم به عبارت مرحوم آقای خویی وارد شده. به معنای اینکه دو تا اشکال مستقله اینه که بالاخره این فرمایش مرحوم آقای خویی که در بحث قبلی از استصحاب میشود کمک گرفت، در بحث خودمون که حجیت استصحاب باشه نمیشود از استصحاب کمک گرفت، این در واقع دو تا اشکال جداگانه بهش وارد میشه. علی ای تقدیر این دو تا اشکال وارد میشه، ولی واقع این مطلب اینه که مسئله به این صورت نیست. یعنی این دوتا اشکال را نمیشه دوتا اشکال مستقل به جدای از هم قرار داد، بلکه اصلا اشکال دوم نقد میکنه اشکال اول را. چرا؟ چون در اشکال دوم گفته شده که اصل عدم نسخ حجیتش مسلمه. خب اگه حجیت اصل عدم نسخ مسلم باشه دیگه اون اشکال اول از بین میره، چون در اشکال اولشون چی فرموده بود؟ فرموده بود که حجیت استصحاب مبتنی هست بر خبر ثقه، پس در بحث خبر ثقه شما نباید به استصحاب، مرحوم آخوند نباید به استصحاب استدلال بکنید. اگر شما اصل عدم نسخ را حجیتش را مسلم میگیرید، ولو با مناقشه و مولد نزاع بودن کبرای حجیت استصحاب، خب دیگه یا برای اشکال اول باقی نمیمونه. در حقیقت اشکال دوم اشکال اول رو از بین میبره. بس این دونیه که اینا دو تا اشکال مستقل باشه. ولی با توجه به مقدماتی که در کلام ایشون هست، در مجموع باید اشکال رو به این صورت، به صورت یک اشکال دو پهلو، دو شقه به کلام مرحوم‌های خویی وارد بکنیم. نه اینکه دو تا اشکال، یه اشکال دو طرفه به این تقریب که گفته میشه به این که در مرحوم آخون که تمسک کرد به استصحاب در اونجا و در مقام تمسک نکرد، از مرحوم آخون میپرسیم که مدرک حجیت استصحاب چیه؟ اگه مدرک حجیت استصحاب منحصر در اخبار باشه، مدرک دیگه‌ای نداشته باشه، از راه دیگه‌ای نشود به استصحاب استناد بکنیم، همونطور که در محل بحث نمی شود بعد دوری بودن رادعیت آیات و مخصصیت سیره نمی شود به استصحاب اعتماد کرد، در بحث حجیت خبر صفه هم نمی شود به استصحاب اعتماد کرد. پس لا یمکن التعویل فی شیء من المقامه، اگه مدرک حجیت استصحاب منحصر در اخبار باشه، دلیل دیگه برای حجیت نباشه، نمیشه در محل بحث، نمیشه در بحث حجیت خبر ثقه به او اعتماد کرد و نمیشود در محل بحث اعتماد کرد. در محل بحث نمیشود اعتماد کرد چون هنوز از حجیت استصحاب فارغ نشدیم. در اونجا هم نمیشه اعتماد کرد چون مدرکش حجیت خبر ثقه است، اونم که هنوز ازش فارغ نشدیم. ولی اگر مدرک حجیت استصحاب منحصر در خبر ثقه نباشه بلکه دلیل دیگر داشته باشه، ولو بعضی از اقسام استصحاب مثل اصل عدم نص مدرک حجیتش خبر نباشه بلکه اجماع باشه، تسالم اصحاب باشه، اگر مدرک حجیت اجماع مدرک حجیت استصحاب خاص که اصل عدم نص باشه غیر از اخبار اجماع و تسالم باشه، همونطور که در محل بحث می شود بخشید، همونطور که در بحث حجیت خبر ثقه می شود از استصحاب کمک گرفت چون مبتنی نیست حجیت استصحاب بر خبر ثقه، در محل بحث ما هم که از کبرای از حجیت کبرای استصحاب داریم بحث می کنیم، در اینجا می شود از استصحاب کمک گرفت. چرا؟ چون اونی را که نبحث و عنه و هنوز ثابت نشده کبرای استصحاب به عنوان یک قاعده کلی هست، ولی بعضی از اقسام استصحاب که اصل عدم نص باشه اون که اصلا نزاع درش نیست، اون حجیتش مسلمه. پس اشکالی که با توجه به مقدماتی که در کلام مرحوم آقای صدره در مقام اشکال به مرحوم آقای خویی، نباید دو تا اشکال مستقل بفهم، باید یه اشکال علی تقدیره دو پهلو و دو شقه وارد بشه بر مرحوم آقای خویی. یا مدرک حجیت استصحاب منحصر در اخبار یا منحصر نیست. اگه منحصر باشه فی شیء من المقامه نمیشه از استصحاب کمک گرفت، اگه منحصر نباشه فی کل المقامه میشه از استصحاب کمک گرفت. علایال نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این فارق درست تمام نشد دیگه، چون بر اساس اون چی که مرحوم آقای خویی فرمودن یه فرق درست کردن بین مقام و بین استصحاب. اشکال اینه که فرق بین المقامین نیست، چه ما مدرک حجیت استصحاب را خبر بدونیم چه مدرک حجیت استصحاب را غیر خبر منظر در اون نباشه، بین المقامین خلاصه فرقی نیست. این وجه بله وجه دوم برای فرق بین المقامین تمام نیست، به جهت اینکه یا مدرک حجیت اینه یا خصوص خبره یا غیر خبر، هر کدوم باشه اشکال وارده و فارق درست نمیشه. منتها آیا با قطع نظر از این بحث در مقام حجیت اصالت عدم نص آیا مسلم هست یا مسلم نیست، چون در اینجا در کلمات مرموهای سر اومده بود که چون اصالت عدم نقص حجیتش مسلمه روی این حساب میشود از او کمک گرفت در دو مقامه، آیا واقعا اینطوره؟ یعنی اصل عدم نقص حجیتش در میان اقسام استصحاب مسلمه همه قبول دارن یا نه؟ فعل به صورت فعل جمله ممکنه بگیم که اصل عدم نقص، بله، این که اگر یه حکمی ثابت بوده در شریعت در بقای اون قوم شک داشتیم اصل عدم نص جاری میشه، فعل جمله به صورت فعل جمله مسئله قابل قبول هست که بنای بر عدم نص گذاشته میشه، اجماع قائم شده بر عدم نص، بلکه حتی دلیل لفظی هم بر اصل عدم نص داریم، همون رو بله همون روایت معروف سیه زراره که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. اصل عدم نص اینکه در موارد شک در نص بنای بر عدم نص میذارن، این از مسلمات جای تردید درش نیست، منتها تمام کلام در اینه که آیا در همه موارد شک در نص اصل عدم نص حجت از مسلم هست یا اینکه نه اونی که اون اصل عدم نفسی که مسلم هست مربوط به موارد خاصی هست. خب در این قسمت اشکالی که وجود داره اینه که اگر حکمی در زمان خود پیامبر اکرم آخر عمر پیامبر اکرم ثابت باشه و بعد از او شک در نفس بکنی، در نسبت به اون موارد اصل عدم نفس جاری میشه. این مقدار از جریان اصل عدم نفس مسلم است و اون چی که در روایات ما اومدم همینه که حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال و الی یوم القیامه. یعنی اگر یک حکمی ثابت بشه که در زمان پیامبر این حکم بوده، دیگه برای بعد زمان پیامبر حتما باقی هست. قاعده عام اینه، مگر یه جایی که امر دلیل خاص قائم بشه. به عنوان قاعده این مورد قبوله که احتمال نفع دفع میشه به عقد عدم نفع. ولی اگر ما در یه حکمی در زمان خود پیامبر اکرم شک کردیم، یه حکمی در زمان پیامبر اکرم ثابت بود، نمیدونیم در خود همون زمان پیامبر اکرم هم نفع شده یا نفع نشده، شک در نفع در خود زمان پیامبر اکرم داشته باشیم، آیا اونجا هم اصل عدم نفع مسلمه یا نه؟ این قسمت محل تأمل و محل مناقشه هست. ادله این مقدار رو دلال اونی که اجماع هست، مورد متجکن اجماع این نیست. مورد متجکن اجماع به لحاظ بعد زمان رسول الله، اونی که در روایت هم اومده مربوط به بعد زمان رسول الله، که اگر چیزی حلیتی در زمان خود پیامبر ثابت شد برای بعد از زمان پیامبر از بین نمیره. ولی بعضی از احکام ممکن در زمان پیامبر در ابتدای شریعت بوده بعد نفع شده، کما که در مواردی محل مورد بحث هم شده، مثلا در همین نکاح با اهل کتاب و اینها بعده از بعضی از آیات استفاده میشه که نکاح با اهل کتاب با زنان اهل کتاب اینها مانعی نداره، ولی در بعضی از آیات اومده که لا تمسکوا بعصم الکوافر، گفتن از این استفاده میشه که نکاح با کافر ولو کتابی هم باشه. بعضی ها این رو ناسخه نسبت به جواز نکاح کتابی قرار دادن. یا در بعضی از آیات اشاره شده که این حکم هست ثابته، از این به بعد ممنوع، مگر اونایی که از قبل بوده حرف دیگه ای، مثل اونی که در مورد جمع بین اختین اومده بود، انتجم و انتجم بین الاختین الا ما قل سلف، الا ما قل سلف که نشون میده که قبل نسبت به قبل منعی از او نبود، از زمان نزول آیه این حکم اومده. یا در نکاح یا بله لا تنگو و مانک و آباق و میلن نسا در اون زیل اونم هست الا ما قل سلف. در بعضی از این موارد در زمان خود پیامبر اکرم نفس محقق شده. اصل عدم نفسی که مربوط به زمان مورد شک خود زمان پیامبر باشه اینجور نیست که مسلم باشه. اونی که مسلم هست به لحاظ از منه بعدی هست. و با توجه به این مطلب تمسک به استثناء در مقامین مبتلا به این اشکال هست که چون در اینجا درسته که از راه اصل عدم نفس شما میخواید پیش بیایید، ولی اصل عدم نفس را به لحاظ زمان قبل از نزول آیات ناهی از عمل به زن و بعد از نزول آیات میخواید درست بکنید. خب این اصل عدم نفس اینجوری، اصل عدم نفس در این موارد که مسلم نیست که مدرکی دیگه غیر از روایت داشته باشه، نه مدرکش ممکنه مدرک دیگه غیر از این نداره، یا اگر هم مدرک دیگه داره مدرکش روایته. این که تصالح و اجماع را شما بر اصل عدم نفس گرفتید که مورد اجماع و تصالحه، این چنین اصل عدم نفس مورد تصالح میشه. خب این وجه دوم در فرق بین المقامین. وجه سومی که در فرق بین مقام ذکر شده در کلمات مرحوم های صدر اومده، در کلمات مرحوم های تبریزی هم در فرق بین مقامین و توجیه کلام مرحوم آخون در فرق گذاشتن بین مقامین همین وجه ذکر شده. عبارت از اون وجه عبارت از اینه که بین مقامین فرق از این جهت پیدا میشه که چون در بحث خبر ثقه اونی که شیره برش قائم شده خبر ثقه است. خبر ثقه اماره است و بنای عقلا در امارات بر اعتبار علمیت و طریقیت است. چون بر اعتبار علمیت و طریقیت است، روی نصاب آیات ناهی از عمل به زن نمیتواند نسبت به خبر ثقه راده باشه، بلکه خبر دلیل حجیت خبر ثقه که سیره باشه حاکم بر آیاته که در بحث قبلی هم اشاره شده. خب در مورد خبر ثقه، در بحث خبر ثقه، چون ما قامت علیه سیره اماره هست و در امارات هم به حسب بنای عقلایی اعتبار علم شده، سیره حاکم بر آیات ناهی از عمل به زن میشه و اونجا دیگه رادیت معنا نداره. ولی در محل بعد که بحث استصحابه، اگر کسی ادعای سیره، قیام سیره بر عقل به حالت سابقه هم بکنه، این عقل به حالت سابقه که اماره نیست تا اعتبار علم درش شده باشه، بلکه مکلف اگر به حالت سابقه هم بخواد عقل بکنه، این در همین حال شکش موجود هست. اینجور نیست که علم تعبدی براش درست شده باشه. چون در اینجا علم تعبدی نشده، بلکه اگر سیره هم جاری شده باشه، سیره بر قاعده ظاهریه هست، قاعده در حد اصل عملی هست، روی این حساب ادله بره. در مثل این موارد ممکنه بگیم که آیات راده نسبت به این میشه، راده نسبت به این سیره میشه. بر این اساس بین مقامات فرق گذاشته میشه. سیره قائم بر حجیت خبر ثقه مردوعه نیست، بلکه حاکم بر آیاته. ولی سیره مورد عمل در مورد استصحاب، این مردوع به واسطه آیات یا لااقلش که احتمال رد در مورد او داده میشه، ولی عدم رد اینجوری که حکومت درش مسلم باشه. این وجه سوم که برای فرق بین مقام. خب آیا این وجه تمام است یا تمام نیست؟ اشکالی که نسبت به این وجه تفرق وارد اینه که این استفاده کردن از این وجه متوقف بر این هست که ما در بحث حجیت خبر ثقه معنای امارات، معنای حجیت اماره را اعتبار علم بدونیم. اگر کسی مثل مرحوم نائینی و من تبع مرحوم نائینی اعتبار علم را در امارات قبول کرده باشه، خب از این طریق میتونه استفاده کنه به عنوان فرد. ولی این مبنا پیش مرحوم آخون که مورد قبول و مورد التزام مرحوم آخون نیست. این حساب این وجه ولو بر اساس مبنای مرحوم نائینی موجب فرق بین المقامین میشه، ولی کلام مرحوم آخون رو نمیتونه توجیه بکنه، چون مرحوم آخون مبنایشون در حجیت امارات جعل منجزیت به معذریت اعتبار علم رو که مرحوم آخون نگفته. پس این وجه کلام مرحوم آخون در تفرقه بین المقامین رو توجیه نمیکنه. به عبارت اخرى این وجه فارق بین المقامین میشه روی بعضی از مبانی، نه روی مبنای مرحوم آخون. اما روی مبنای مرحوم آخون اشکال همچنان باقی. تا اینجا این وجهی برای فرق بین المقامین درست نشد. این وجه سوم. وجه چهارم که برای فرق بین مقامین گفته شده، وجهی است که در کلام مرحوم های صدر و اون اینه که اینجور گفته بشه در فرق بین مقامین، که در بحث حجیت خبر ثقه، در بحث اونجا سیره‌ای که قائم شده، از سیره عقلایی که قائم شده به نحوی است که پر او و دایره او احکام شرعیه را هم شامل میشه. عقلا به خبر ثقه عمل میکنن اصحاب ائمه هم ادعا شده که به خبر ثقه عمل میکردن، در اساس همون مشی اغلایی که داشتن در نسبت به احکام هم به خبر ثقه عمل میکردن. سیره قائم بر خبر در خبر ثقه به نحوی است که به دایره احکام شرعیه هم کشیده میشه و در اونجا هم وجود داره. خب در چنین موردی که احکام شرعیه مورد این سیره بوده، اگر ردی شارع ردی هم که نکرده، این عدم رد در جایی که مورد سیره به احکام کشیده شده نشون میده که شارع راضی به اینه، بلا اگر راضی بود با این که ارتباط پیدا کرد عمل عقلا به اغراض شرعیه، اگر راضی به این نبود باید رد بکنه. این که رد نکرد عدم رده در سیره‌ای که دائرش به احکام کشیده شده کاشف از امضا است. این خصوصیت سیره در خبر ثقه. اما در سیره‌ای که در باب استصحاب هست اینطور نیست. سیره‌ای که در باب استصحاب هست به صورت فعل جمله در میان عقلا گفته میشه به این که عمل میکنن بر طبق حالت سابقه، ولی احراز نشده که این سیره پرش و دائرش به میدان احکام شرعیه و امتثال احکام شرعیه هم کشیده شده باشه. عمل عقلا در این عمل عقلا به حالت سابقه در قسمت احکام شرعیه معلوم نیست، چون در این به این قسمت تعرض نشده. اگر در اینجا شارع از این سیره ردعی نکنه، این عدم رد کاشف از امضا نیست، چون به اغراض شرعیت مساسی نداره تا عدم رد کاشف از این باشه که شارع قبول داره. پس بین سیرتین چون فرق هست، دائره قیام سیره در خبر ثقه به مجال احکام شرعیه کشیده شده ولی در محل بعد به مجال احکام شرعیه کشیده نشده، این باید این میشه که بله بین المقامات فرق بذاریم، بگیم در اونجا رد رد ثابت نشده، اطلاقات نمیتونن راده باشن، ولی در محل بس ولو اطلاقات هم وجود داره ولی نمیشه امضای شارع را کشف کرد. ولو اطلاق بله باقی از نظر وجود اطلاق از عدم رد امضای شارع را نمیشود کشف کرد. این بچه چهارم که در فرق بین مقامین گفت، نسبت به این وجه اشکالی که وجود داره اینه که این اشکال این وجه با اونجی که مورد بحثه و مورد نزاع هست مناسبت نداره، مطابق با مورد بحث نیست، خروج از مفروض بحثه. چرا؟ چون در اینجا مرحوم آخوند و دیگران که بحث کردن از رادعیت و همینطور در بحث خبر ثقه، مفروضی در کلام اینها اینه که عمل و عقلایی به نحوی هست، عمل و عقلایی به نحوی هست که در مجال احکام شرعیه هم ولو در مرحله امتثال احکام شرعیه هم کشیده شده. روی این حسابه که دارن بحث میکنن که آیا راده هستن یا راده نیستن. در نظر مرحوم آخون مفروضی در کلام ایشون اینه که خود ایشون که سیره را قبول نکرد، اشکال اول این بود که ما اصلا قبول نداریم که سیره قائم شده. بعد در اشکال دوم که علا تقدیر تسلیم بر اون آخون داره اشکال میکنه، که همه قبول میکنه که عمل عقلا بر طبق حالت سابقه است، بر عقد به حالت سابقه است، به نحوی که اگر رد نشه کشف امضا میشه. منتهایشون برموده که ما اینجا این آیات راده از او هستن. پس این وجه نمیتونه توجیه کننده یه فرق برای مثل مرحوم آخون باشه، چون بعضی به نظر مرحوم آخون این دوتا سیره علا نحو واحد و علا نسق واحد فرق میشه. در این که علا نسق واحد فرق میشه، مرحوم آخون بین المقامین خواست فرق بذاره. خب این در حقیقت این وجه چهارم انکار برمیگرده به این که سیره در مورد استصحاب سیره نیست که ناظر به اقراض شرعیه باشه و به مجال احکام شرعی کشیده بشه. این خلف فرض و خروج از محل بحث. این وجه بله وجه چهارم
نیاز به امضا داره
عدم رد کافی نیست. سیره سیره اقراض شرعی جاری نباشه صرف عدم رد کافی نیست. چیز میخواد یعنی عدم رد کاشی و امضا اشاره نیست. عدم رد کاشی و امضا اشاره نیست. البته این را قبلا در هم بحث تقریب سیره اونجا در خود کلام مرموی صد اومده بود که ولو ما این خود این را خود این فرق را در نهایت ایشون هم قبول نکرده بودن قبلا، چون ایشون اونجا هم داشتن که ولو ما احراز نکردیم که سیره عقلائیه به دایره احکام شرعی کشیده بشه، ولی این مقدار هست که معرضیت کشیده شدن به سرایت به دایره امتثال احکام شرعی وجود داره. چون معرضیت وجود داره در جایی ولو احراز نکردیم که بدا، چون معرض این عقلایی که در امور عادیشون به حالت سابقه عقل میکنن نسبت به امتثال احکام شرعی مقام اقراض شرعی هم احتمال این هست، چون احتمال این هست شارع اگه قبول نداشته باشه باید رد بکنه. ولی حالا اینجا در حقیقت واقعا ندارم حرف قبلیه به علاق به دقیقه بخواستن اون حرف قبلی رو رعایت بکنم، این فرق حتی به نظر ایشون هم نباید توجیه بشه، چون در باب سیره در خبر واحد احراز کردیم که به مجال احکام شرعی کشیده شده، در بحث استثاب بلو احراز نکردیم ولی معرضیت کرد، وقتی معرضیت باشه شارع که قبول نداشته باشه باید رد بکنه، این که رد نکرده کشف امضا میکنیم، پس اصلا این فرق قابل قبول نیست. منتها این به دقت بحث به اون مطلبی که خودشون در تقریب سیره گفتن نباید اینجا این فرق رو میگفتن، ولی حالا اگه دین رو قبول کرد که نه در دایره احکام شرعی نیومده و از حیث معرضیت هم انکار کردیم معرضیت را، یا گفتیم در موارد معرضیت سرایت هم احتیاجی به عدم رد نداره اگه به امضا کش نمیشه، بعد این اساس این فرق جا داره که گفته میشه. این وجه بله چهارم. وجه پنجم، وجه البته وجوه مختلفی گفته شده ولی یکی از وجوهی که مهمتر از بقیه وجوه هست، وجه پنجم عبارت از اینه که گفته میشه به این که بین مقامین از جهت سیره فرق هست، به این خاطر که در بحث بله از این جهت به اصطلاح فرقه که در هر دو مقام ادله نهی از عمل به زن کاری به حجیت نفع نمی‌کنه، حجیت سیره‌ای که نفع نمی‌کنه حجیتی را که با سیره درست شده، نه در بحث خبر سیره و نه در بحث حجیت استثاب. چرا؟ به جهت اینکه ادله نهی از عمل به زن مفاد اونها اینه که مکلف باید رکون به علم بکنه، علم در جایی که پشتوانه علمی برای عمل وجود نداشته باشه اونجا عمل کردن درست نیست. اونی را که این ادله نظر دارن جایی هست که این ادله نهی میکنن از رکون به غیر علم، ولی جایی را که رکون به علم باشد این ادله بله نظر به اون ندارد. روی این حساب اگر سیره یه جای قائم شده باشه آیات ناهیه از عمل به زن در مورد اون سیره حاضیت رادیت ندارد، چه در سیره در خبر قائم شده باشه چه در استثاب قائم شده، از جهت این آیات فرق نیست، ولی فرقی که هست در غیر این آیاته و در حقیقت فرق از ادله دیگری که احتمال رادیت در اونها وجود داره، از فرق از نایه ادله دیگه هست و اون ادله هم ادله براءت و احتیاطه. بگیم در مقام اونی را که احتمال رادیت به مورد بحث هست که رادیه هست یا رادیه نیست، اخبار براءت اخبار احتیاطه، عدد نهیت عمل به زن رو باید کنار بذاریم، چون اینا صلاحیت رالیت رو نداره. مقالین ها یه چیزی دیگه ایست که بی ارتباط به بحث حجیت حجج، چون در مورد در جایی که سیره قائم شده باشه حجج و اقلائیه درست میشه و در حجج و اقلائیه رکون به علم هست، مثلا رکون به علم. پس آیات کاری به این نداره، میمونه اخبار براعت. اخبار براعت و اخبار احتیاط را که در نظر بگیریم، این اخبار احتیاط نسبت به اخبار احتیاط، اخبار براعت و اخبار احتیاط در بحث حجیت خبر ثقه نمیتوانن راده باشن. چرا؟ چون بله این اخبار براعت، خود این اخبار متوقف بر حجیت خبر ثقه است، با خبر ثقه که نمیشه منع از خبر ثقه کرد، چون در اون محل در اونجا مورد بحث خبر ثقه هست. اخبار براعت و احتیاجی که خودشون متکی و متوقف بر حجیت خبر ثقه است معنا نداره که بیاد راضی از خبر عمل به خبر ثقه باشه. ولی در مورد استصحاب اینجور نیست. در مورد استصحاب بله سیره وجود دارد و راده اخبار براعت و اخبار احتیاطه. اخبار براعت و اخبار احتیاط خب اینجا حجیتش در بحث خبر ثقه درست شده، به بحث استصحاب که احتیاجی نداره. پس به خاطر رد در آیات در اخبار رد حاصل از اخبار براعت و احتیاط بین المقامین فرق گذاشته میشه. علایالین یه فرق بین مقامین گذاشته شده، ولی نه به جهت آیات بلکه از راه دیگه. این بچه اینم بچه ایست که ایشون ذکر کرده. بعد البته فرمودن که این وجهی که ما گفتیم این مبتنی هست برای اینکه این وجه فرق در صورتی درست هست که ما در حجیت سیره قائل باشیم که عدم ثبوت رد کافیه برای حجیته، همین که رد ثابت نشده. احراز عدم رد نمی خواهیم، عدم ثبوت رد، عدم وصول رد کافیه. اگر عدم وصول رد را کافی بدانیم، عدم وصول رد را کافی بدانیم، این فرق درست میشه. چون در مورد بله خبر ثقه که رادیت وجود داره، در مورد استصحاب که رادیت وجود داره، در مورد خبر ثقه این اخبار براعت و احتیاط نمیتونن راده باشه، ولی اصل رد احتمالش رو که میدیم دیگه. رد نهایتش اینه که احراز نشده، ولی ما هم نتونستیم احراز بکنیم که رد محقق نشده. احراز عدم نیست بلکه عدم الاحرازه. اگر در حجیت سیره عدم ثبوت رد را کافی بدونیم، این فرق درست میشه. ولی اگه کسی بگه عدم ثبوت رد کافی نیست، باید احراز رد بکنیم، خودشون معلومه که این وجه تمام نیست. خب این وجه پنجم که به عنوان فرق بین مقامین گفته شد. آیا این وجه تمام است یا تمام نیست برای فرق بین مقامین؟ اشکالی که نسبت به این وجه وارده، یه اشکال عبارت از اینه که همونطور که در کلام خودشون اشاره شده، از عبارت مرحوم آخون استفاده میشه در کفایه، در بحث حجیت خبر ثقه استفاده میشه که در حجیت حجج و اقلائیه عدم ثبوت رد کافیه. این نظر خود مرحوم آخون اینه که در جایی که حجت و اقلائی باشه، همین مقدار که رد ثابت نشه کافیه، احراز عدم رد ما نمیخواییم، عدم ثبوت رد کافیه. و این اگر کسی این رو بگه که حق مرحوم آخونده بین از مقامه فرمش، ولی اشکال سر اصلی این مطلبه که این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست. مجرد عدم ثبوت رد کافیه برای حجیت نیست، باید احراز بکنیم که رد این محقق نشده. به علاقه احتمال رد رو بدیم، با احتمال رد حجیت امضا نمیشه. این یه اشکال، یه نسبت به این که اشکال در حقیقت اشکال منحیث المبنا هست که متوجه مبنای مرحوم آخونده. مرحوم آخون قائل به اینه که عدم ثبوت رد کافی. علاوه بر این اشکال، اشکال دیگه ای که به این وجه وارد میشه عبارت از اینه که خب اینجا این که آیات ناحیه از عمل به زن نمیتونن راده نسبت به سیره قائم بر خبر ثقه بشن وجه این حرف این نبود که وجه این حرف فقط این نبود که این آیات مفاد این آیات نهی از رکون به غیر علمه، به در حجج و اقلاییه رکون به علم هست نه رکون به غیر. وجه عدم رادیت که فقط این نبود، خود مرحوم آخون برای عدم رادیت چند وجه کرد. یکی از این وجود مشکله دور بود دیگه، مشکله دور موجب عدم رد میشد. خب در اینجا اگه کسی از راه دور پیش بیاد، یکی از وجود مشکل دور بود. خب به لحاظ اشکال دور که ما حساب بکنیم، اشکال دور همونطور که نسبت به اشکال دور در قسمت رادیت، همونطور که نسبت به بحث حجیت خبر سره وجود داره در مورد استصحاب وجود داره، به اشکال رادیت به عبارت دیگر اشکال رادیت همونطور که نسبت اشکال دوریت رادیت همونطور که در آیات نهی از عمل به زن وجود داره، در ادله برائت وجود داره. شما خواستید بگید که بین المقامین از این جهت فرقه که در بحث خبر سره فقط آیات مورد بحثه، ولی در بحث استصحاب اخبار میتونن به عنوان راده قرار بگیرن. اخبار در خبر سره نمیتونن راده باشن، ولی در استصحاب میتونن راده بشن. خب اشکال دوم اینه که یکی از وجوه عدم رادیت در آیات مشکل دوره. مشکل دور چیزی نیست که اختصاص به آیه داشته باشه، مشکل دور در خبر سره مطرح هستی. خب وقتی در خبر سره مشکل دور پیدا بشه، بنابراین رادیت عدله براعت از سیره همونطور که نسبت به بحث استصحاب مبتلا به مشکل دور هست، چون رادیت متوقف بر عدم حجیت سیره است، عدم حجیت سیره متوقف بر اینه که عدم حجیت بلو اگه سیره حجیت باشد مخصص میشه، متوقف بر عدم مخصصیت، عدم حجیت سیره متوقف بر رادیت. اشکال دور به همون تقریبی که قبلا گفته شده همون اشکال میاد. پس این نمیتونه به عنوان فرق باشه، چون مشکل عدم رادیت اگر فقط وجه اولی بود که در کلام مرحوم آخوند ذکر شد، وجه دومی بود که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده که آیات ناظر به رکون به غیر علم، بله میتونستیم بگیم که بحث دو مطرح نبود، میتونستیم بگیم بین المقامات فرق، ولی چون مشکل رادیت غیر از عدم نظر در آیات علاوه بر اون یه مشکل دیگه به نام دور هم به عنوان بچه اشکال ذکر شده، اون اشکال دور در مورد روایات هم پیاده میشه، ولو در روایات در بحث خبر سره نمیتوانن مورد به عنوان راده به اینها تمسک بشه، چون متوقف بر حجیت خبر سره است. در بحث استصحاب هم نمیتونه، چون مشکل دور رو در اینجا هم هست دیگه، و همون تقریبی که قبلا گفته شده. وقت نتیجه بعد تا اینجا این شد که با توجه به این وجوه متعددی که ذکر شد، بر اساس مبنای خود مرحوم آخون، مبانی خود مرحوم آخون، توجیه صحیحی برای فرق بین مقامین گفته نشده. بله بر اساس مبانی بقیه اعلام مثل مرحوم نائینی که قائل به اعتبار طریقیت و اعتبار علمیت در حجیت امارات هست دون الاصول، بنابراین یه فرقی بین المقامین درست میشه. و پس اون چی که معلوم آخون در اینجا انجام داده در حقیقت بر اساس مبانی خودشون مناقض با اونی میشه که در بحث خبر سره هست. در وارد دلیل دوم حکم عقل برای خود چه جزیز میشه.